سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، در ادامه مروری بر کتاب شریف کافی به کتاب الحجه رسیدیم. ابوابی از کتاب الحجه رو عرض کردیم، در واقع ساختار کلی کتاب رو گفتیم. مجالی نبود اشاره کنم به یک نکته پایانی در باب کتاب الحجه، که شاید کسانی که از بیرون این کتاب رو ببینند، چون که خود من شاید خیلی دورتر چنین ویژگی برای خود من بود، این رو از باب تذکر خدمت عزیزان عرض کنم. خب میدانیم کتاب الحجه تا به تعبیری که حالا گفته شده، بعضی گفتن ابواب تاریخ، این ادامه پیدا میکنه. آخرین باب از کتاب الحجه که باب 110 طبق این شماره گذاری است، باب و فی معرفت اولیاءهم و تفویض الیهم، این به اینجا تمام میشه. بعدش ابواب تاریخ در کتاب حجت شروع میشه، که مباحث مولد ائمه است، بعضی ویژگی ها و خصوصیات مربوط به هر کدام از اهل بیت عصمت و طهارت زیر این باب موالید ائمه آمده. این بخش که تمام میشه، چون غالبا ما وقتی این کتاب رو میبینیم تصورمون این است که کتاب کافی در بخش حجت مباحثش تمام هست، خب اون آخرین باب از این ابواب همونطوری که روشن است، باب مولد صاحب که در باب میلاد حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف روایات بسیار مهمی رو مطرح میکنن، و خب دوستان میدانند از این بابم مهمه که روایات اشعری ها در باب این روایات هست، در دوره اخیرم محل بحث و گفتگو صورت گرفته. این بحث که تمام میشه، مرحوم کلینی چند باب رو اینجا دارن که غالبا دیدم مورد توجه قرار نمیگیره. حالا بخشش قابل توجیهه که چرا مرحوم کلینی اینجا بردن، بخشش رو احتمال میدیم که بعدها اضافه شده یا در ذهن شریف ایشون نکته‌ای بوده که در اینجا آمده. ادامه این اون روایات باب 12 که بعضی از حتی بزرگان ادعا کرده بودند، یعنی از اهل تحقیق، که این روایات 12 در کافی نیست، و شاید مثلا عدم توجه به این نکته که نه، مرحوم کلینی بابی رو در اینجا منعقد کردن. بعضی ادعا کرده بودن که این از اضافات، یا حداقل بعضی روایاتش از اضافات ناسخان بعدیست، شواهدی هم خواسته بودن اقامه کنن که اون هم تمام نبود. بعد از او مرحوم کلینی چند عنوان باب دارن، مثلا از جمله باب و ان الائمه کلهم قائمون به امر الله تعالی هادون الی، همه ائمه یک رسالت کلی دارن که اون رسالت قیام به امر خداوند به هدایت. یا باب و صلت الامام، خیلی باب قشنگی است روایات، نحوه پیوندی که انسان باید با امام خودش داشته باشه، شیوه این پیوند، اهمیت این پیوند و مباحثی از این دست هست. بعد که روایشم خیلی در این باب هست، یک ابواب دیگری هم مرحوم کلینی در یه قسمتی که تمام میشه، یک بحثی هم دارن، حال دوستان دیگه ببینن خودشون، در ما بین اون بحث کنار نصوص، بعدش من اشاره کنم قبل از ابواب تاریخ، یه بحث خیلی مهم، اون روایاتی است که در زیر آیات امامت آمده که در دو باب، که یکی بابون فیه نکتون و نطفون من التنزیل فی الولایه هست، یک باب جوام من الروایه فی الولایه هست، که باز همون منطق رو مرحوم کلینی هم در اینجا دارن. این قسمت های پایانی کتاب الحجه رو عزیزانی که میخوان کار بکنن این رو فراموش نکنن. یه جاهای آدم احساس میکنه که ممکنه حالا بعدن این ابواب جاگذاری شده، جایگاه خودشو نداره، این سبب نشود که این ابواب در واقع نادیده گرفته بشه و در سیر مباحث مربوط به مباحث کتاب الحجه اینا دیده نشه. نمیدونم اینو هم عرض کردم یا نه، چون اخیراً ما یه مباحثه دیگه هم داشتیم، مرحوم کلینی یک بحثی رو، بخشی رو دارن که گفته شده در بعضی از نسخه های کافی نیست و در بعضی از نسخه ها هست، این باب 82 به بعده، حالا در این تصحیح جدید دارالحدیث هم دوستان این رو تحت عنوان در واقع مستقل آوردن، یه بسم الله الرحمن الرحیم زدن که باب و کراهیت توقید، که حالا من بابهای قبر رو اگر دوستان ببینن، خب اینجا یهو بحث بریده میشه، وارد بحثایی میشیم که فضای عمومی بحث چند بحثای مربوط به غیبته. دوباره اینجا هم ما یه سکتی رو در ابواب کتاب الحجه میبینیم، چون اگر دوستان، باز نمیخوام وقت رو بگیرم چون خیلی بحث داریم، اگر دوستان کتاب حجت رو ببینن تقریبا تا اینجا اگر نگاه کنیم سیر بحث خیلی روشنه، یعنی اون منطق منظم کتاب شریف کافی در اینجا هست. به اینجا که میرسیم، ببینید در کتاب الحجه توی غیبتش از باب عرض شود که
82،
بله او از 82 است، بله بله الان رو عرض میکنم. ببینید باب نصوص رو که مرحوم کلینی تنظیم میکنن، میرسن به نصوص مربوط به صاحب الزمان علیه السلام تحت عنوان باب الاشاره و نص الى صاحب دار، یعنی ایشون حرمت تسمیه رو سعی میکنن تو عناوین نگه دارن، خودشون هم میفرمان که باب بعدی بابون فی تسمیت من رعا، اون کسانی که حضرت رو دیدن، باب و نهی عن الاسم، یه باب میارن که اصلا نهی از اسم میکنن، ایشون هم در عنوانای بابی رایت میکنن که اسم حضرت رو همش با عناوین دیگر میارن، صاحب و دار، صاحب، باب و نادرون فی الغیبه، بابون فی الغیبه، هر شود که بعد از باب غیبت یه بابی رو باز میکنن که روایات بسیاری هم داره، باب ما یفصل بهی بین دعب المحق و المبتل فی امر الامامه، معیارها و ضوابط و خصوصیات مدعیان امامت اهل حق از امامت غیر از اهل حق میاد، که این تقریبا شاید جزء مفصل ترین غیر از اون آیات مربوط به ولایت، فکر میکنم اینجوری تو ذهنمه که مفصل ترین بخش و حجیم ترین بخش این روایات این قسمته. این که تمام میشه باب 82، این که میگم ازا کراهیت و توقیت، اینو مرحوم کلینی توی بعضی از نسخه ها گفتن هست و بعضی از نسخه ها نیست.
حالا
نه از این باب به بعد ظاهره، نسخه ها اونجوری که من پرسیدم ظاهره از این باب به بعد، احتمالاً تا باب موالیده، چون در باب موالیدم اون توی نسخه های دیگه هست. من زمانی پرسیدم از دوستانی که تصحیحه، بله فکر میکنم حالا این تکش رو خود دوستان تحقیق کنن. اون چه من بیشتر عنایت دارم این است که این قسمت از در واقع کتاب کافی، یعنی از کتاب کراهیت و توقید که ادامه به ظاهر قبله، دارن باب و تمحیص و امتحان که اینا روایات عام در باب ولایته، یعنی میتونست کاملا در جای دیگه بیاد عرض شود، یا باب انهو من عرف امامهو لم یزرهو تقدم هذا الامر او تأخر. این دوباره بحث مربوط به امامت امام دوازدهم، باب من دل امام لیس لها به اهلن، این رو اضافه میکنن. باب فی من دان الله، این چند تا باب رو نظرم هست، از باب 86 باب فی من دان الله عز و جل به غیر امام من الله جل جلاله، جز ابواب بسیار مهم کتاب الحجه است که علل قاعده اونجوری که ما در واقع تصور میکنیم باید میامد در اون بخش اول، یعنی قبل از این نصوص و بحث غیبت و اینا باید قرار میگیره. این چند باب معمولا مورد غفلت قرار میگیره دوباره. حالا حتما مرحوم کلینی اگر این ترتیب اصلی ایشون بوده و از اضافات در نسخ نبوده، یعنی اضافات خود ایشون در نسخ نکرده باشن، ما مثلا تو این قسمت به ذهن هم میسه این باب 87 باب من مات و لیس له امام من ائمه الهدى، این دوباره از ابواب مهمه. باب فی من عرف الحق من اهل البيت و من انکر، باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام. ببین اینا به نظر میسید اگر قبل آمده بود جز اصول امامت، اونجایی که من نتونستم اینها رو خیلی تنظیمش رو در سیستم، یا باب حالات الائمه فی سن، سن ائمه در کودکی هستن غیر کودکی هستن، روایات شو برون کنین اینجا بوده، یا باب ان الامامه لا یغسله الا امام من الائمه اومده اینجا، بعد میشه باب موالید الائمه. این دو قسمت، قسمت قبل از موالید و قسمت بعد از موالید رو دوستانی که این کتاب میخوان کار کنن ابواب مهمی داره و اینها مورد غفلت قرار نگیره، چون حالا به سلیقه ما بعضی هاش جز حلقه های خیلی مهمه و باعث مربوط به کتاب الحجه است. این هم حالا عرض کنم شاید در توضیح و توجیه بعضی از این پایانه کتاب الحجه در سنت قدما، دوستان میدانند در سنت نقل و کتابت این گونه بوده که وقتی یکی از مشایخ حدیث کتابی رو می نوشته، چون پخش وقتی زمانی که پخش می شده استنساخ می شده دیگه، وقتی که مؤلف می خواست روایت رو داخل کنه دیگه در وسط روایات داخل نمی کرد، یک سنت مرسوم بوده، اینو آخر می آورده برای اینکه نسخه اول با نسخه دوم تفاوتش از آخر باشه. مثلا یک کسی میاد من نسخه رو دیدم گفتیم میشه های پنجتا بابم بهش اضافه شد، اما اگه ابواب میامده در وسط قرار داده میشده یا یک روایتی در اون وسط قرار داده میشده که انه نسخه ها کاملا دیگه مختلف میشه. این از شیوه های سنت نقل و کتابت حدیث حداقل در شیعه که من میدانم این بوده است. گاهی پایانه های کتاب رو بعضی ها گفتن اینجا که رستن آقا این بعضی ها اضافه کردن جزء مثلا ادخال رو، نه اصلا سنت بوده که برای که نسخه های اول معیوب نشه و اگه کسی میخواد استنساخ کنه همین تتمه رو استنساخ کنه دیگه نخواد دست به اون مرد بزنه، این کار رو میکرد. این هم احتمال ما میدیم در پایان کتاب الحجه، مخصوصا حساسیتی هم که مرحوم کلینی داشتن چیزی از دست نره، پایان یک مقداری آدم یه اختلالهایی در اون نظم دقیق مرحوم کلینی رو میبینه. حالا اون ملحقات رو بعضی گفتن زارندان خود مرحوم شباس نمیدونم اینجوری شنیدن. بله مشهور اینه دیگه جز ملحقات ایشون بعدن بوده و این نسخه اضافه کرده، اگه میخواستن داخل بیارن کلن ترتیب ببینه دیگه و هم خورده توی ملحقات. این سنت خیلی قدیمیه در کتب جوامع حدیثی ما از این موارد زیاد بوده. خب بعد از کتاب الحجه، کتاب بسیار مهم و اساسی و به تعبیر من بنیادین و نوآورانه در کتاب کافی، کتاب ایمان و کفره که جزء کتاب‌های مفصل این مجموعه هم است. علی‌رغم اینکه در مقدمه خوندیم مرحوم کلینی فرمودند من فقط در کتاب الحجه بحث میدم، سایر ابواب رو به اختصار برگزار میکنم. الان دوستان اگر کتاب الایمان و الکفر رو ببینن، میخوام از یه نکته استفاده کنم، کتاب الایمان و الکفر رو ببینن میبینن خیلی ابوابش مفصله. تعداد ابواب چند تاست؟ بله دویست و نه باب داره. خیلی هم تنوع ابواب و تعدد ابواب خیلی مهمه تو این قسمت. دو سه تا مسئله در باب کتاب الایمان و الکفر هست. حالا برای که حساس کنم ذهن دوستان رو، خب مستحضرید این عناوینی که ما تا الان تو کتاب کافی دیدیم تقریبا در بحث های کلامی هم شبیه این ابواب رو داریم، به هیچ استیحاشی نمی کنیم، شذوذی نداره از نظر ما. خب اول کتاب العقل روشنه، بعد کتاب العلم گفتیم چرا این دوتا کنار هم آمده، بعد توحید حجت هم از نبوت و امامت، تا اینجا خیلی بحث به ظاهر روشنه. یا در اینجا یک کتابی میاد به نام کتاب ایمان و کفر. خب میدانیم که این عنوان کتاب ایمان و کفر در سنت اصحاب امامیه قبل از مرحوم کلینی وجود داشته، تدوین کتاب های تحت عنوان ایمان و کفر. در بین اهل سنت هم ما این عنوان رو داریم که خیلی هم شبیه حداقل در بعضی از ابواب و خصوصیات مشابهت های بسیار بین کتاب ایمان و کفری که ما نوشتیم و اون چیزی که در بین اهل سنت وجود داره. شاید اگر این رو حمله بر نوعی اخذ و اقتباس نکنیم به نمی شود کرد عرض خواهم کرد، این نشاندنده اهمیت این مسئله در میراث حدیثی و در سنت رائج بین مسلمین بوده. این ریشه در قرآن کریم داره، ریشه در سنت نبوی داره و خب این کتاب با این وصفی که الان عرض میکنیم مورد توجه محدثان ما قرار گرفت. خب میدانیم به این معنا و در این قالبی که خواهیم گفت، ما کتاب ایمان و کفر در سنت کلامیمون نداریم. یه عنوان داریم در کتاب‌های کلامی قدما در دوران مرحوم کلینی و شاید بگیم بعد از مرحوم کلینی که شبیه کتاب ایمان و کفر. او چی بود؟ بهش میگفتن معروف بود به کتاب الاسماء والاحکام، کتاب اسماء و احکام در کلام عقلی، همین بحث های ایمان و کفر بود. اما بین اون روی کرد مسئله ایمان و کفر و این روی کردی که محدثان ما مرحوم کلینی نسبت به بحث ایمان و کفر دارن خیلی تفاوت بود. تفاوت عمده شاید من میخوام بگم خود یک جلسه باید بحث کنید و بحث مهمی هم هست و نشاندهنده دو رویکرد مختلف نسبت به اعتقاداته. شاید از همین مقایسه کتاب ایمان و کفر و کتاب اسماء و احکام در سنت عقلی ما میشه خیلی نکات رو در مورد چارچوب نظری کلامی ما و تفاوتش با چارچوب نظری حدیثی استخراج کرد. یه نکتهش این است که در حالی که متکلمان ما در مسئله ایمان و کفر تمرکزشون بر اصل ایمان و کفر، جایگاه ایمان و کفر، دارالایمان و دارالکفر، حد اکثر چیزی که شما در کلام عقلی در باب کتاب ایمان و کفر دارید این است که نشون بدیم چه ویژگی های اعتقادی یا چه ویژگی های عملی است که مرز ایمان و کفره. یه مثال خیلی معروفیش که دوستان میدانن همین بحث مرتکب کبیره است دیگه. یه نظام خیلی آیا مرتکب کبیره موجب اخلال در ایمانش میشه یا نمیشه؟ خب یه عده میگفتن میشه، مثل خوارج مرتکب کبیره کافره، بقیه مسلمین ها معروف هست مرجعه، بقیه مسلمین از اهل سنت میگفتن نه مخل نیست، معتزله آمدن گفتن چیه؟ منزلتون بین المنزلتینه، نه مؤمن است و نه کافر. بحث‌های کلامی از این بیشتر تو بحث ایمان و کفر تو مقداری که ما دیدیم توسعه پیدا نکرده. میگم گاهی اوقات یه بحث‌های جزئی تری هم کردن اما همه استطرادی است. شاکله اصلی بحث ایمان و کفر در کلام سنتی ما این بود. اما ایمان و کفر روایی به خصوص اون چیزی که ما در مرحوم کلینی سراغ داریم با اون حجم با اون تنوع اساساً یه رنگ دیگری داره، در یک فضای دیگری است. حالا میخوایم بررسی کنیم. بله اگر کسی کتاب الایمان و الکفر کافی را بخواند و رو روایاتش دقت کنه، ترتیب ابواب رو بهش توجه کنه، سوالات کلامی مورد نظر متکلمان عقلی بهش میشه پاسخ داد. اما شما حتی اون عناوین مورد نظری که ما در کلام عقلی داریم اینجا مستقیما وجود نداره. از سوی دیگر توجه اصلی در اینجا به حقیقت ایمان و کفره. اگر اونجا به تعریف ایمان، مرز ایمان و کفر توجه شده، اینجا وارد حقیقت ایمان و کفر میشه، وارد جزئیات ایمان و کفر میشه، شامل وارد عوامل ایمان و عوامل کفر میشه، شامل درجات و مراتب ایمان و کفر میشه. یعنی مباحث موجود در کتاب ایمان و کفر کاملا مباحثی عملی ناظر به واقعیت ایمان و کفر و یه جور هدایتگر انسان است به اینکه حالا انسانی که معارف رو در توحید و حجت دریافته الان تکلیفش با دین، با این معارف برگرفته از رسولان و حجج الهی چیه؟ عقل داریم، حجت ظاهرم آمده این معارف رو مطرح کرده، اصول کلی این معارف هم در توحید مطرح شده، گفتیم توحید عنوان عامی است، خیلی بحثا رو پوشش میده. الان رسته نوبت به ایمان و کفر. کتاب ایمان و کفر میخواد قدم به قدم انسان رو وارد فضای ماهیت و واقعیت ایمان بکنه و نشان بدهد که مسیر ایمان کدام است، لغزشگاه های ایمان کدام است. کسی که وارد وادی کفر می شود، خود این کفر دارای چه خصوصیاتی است و چه شکلی پیدا می کنه. پس مسئله ایمان و کفر به یه تعبیر حالا شاید ناقص بنده، تطبیقات بحث های قبل است در حوزه حیات انسان. یعنی ثمره همه بحث های قبل قرار است در کتاب ایمان و کفر نشون داده بشه. حال میبینید وقتی بحث های جزئی در این کتاب میاد، او هم ذیل ایمان و کفر، کسانی که با لسان روایات ما در این باب آشنا نباشن و این منطق رو نشناسن، گاهی اوقات ممکن بگم اینا چه اصلا ارتباطی با ایمان و کفر ربطی داره به این بحث و بحث. اما حالا بیان که عرض خواهم کرد معلوم میشه که تمام این جزئیات از اجزاییست که باید بیاد. عرض کردم مرحوم کلینی عهد کرده بودن جز در کتاب الحجه بست ندن، پس اینها از موارد بستم نیست. یعنی از نظر ایشون نقل این مطالب به این مقدار مطالب ضروریه و باید توی این دستگاه معرفتی حتما گنجانده بشه. یه نکته که اصلا فضای کتاب ایمان و کفر جاش در این سلسله که حال بعد بگیم کتاب‌های بعد چجوری مترتب می‌شود بر بحث ایمان و کفر، این روشن بشه. نکته دوم ابواب ابتدای این کتابه که غالبا ما امروز وقتی که این بحث‌ها رو مطرح می‌کنیم تلاشمون این است که چندین باب رو تو آموزش‌های اولیه حدیثی ندیم، این رو بذاریم برای کسانی که معمولاً یه مقداری تو احادیث کار کردن، پخته شدن، یه فهم دقیقی پیدا کردن. و حقیقتاً این ابواب رو اگر کسی سیستماتیک نبینه حتما برداشت خلاف مقصود روایات اهل بیت. یه نمونهش رو بخوام بگم از مصادیقی که از بحثایی که خوندیم جز حداقل امروز جز مشکلات اخبار تلقی شده، اون باب خیر و شر یا باب استطاعته در کتاب توحید، در بحثای باز تو کتاب الحجه داریم. اما اینجا که میرسیم خب بحث خیلی دقیق میشه، مخصوصا وقتی مرحوم کلینی و به تبع ایشون بسیاری از محدثان بعدی ما بحث ایمان و کفر رو با باب طینت مؤمن و کافر شروع میکنن. اساساً انسان‌ها حقیقتشون برگرفته از طینت‌هاشونه، طینت‌ها هم تقسیم میشه به طینت‌های علیینی و طینت‌های سجینی و مؤمن و کافر از روز اول طینت‌هاشون ساخته شده است، یعنی امر پیشینیه. کسی این روایات رو میخونه تصورش این میشود که اساساً مسئله ایمان و کفر در دنیا یه امر پیش ساخته الهیه. اگه کسی مؤمن شده به دلیل طینت علیینی بوده، اگه کسی هم کافر شده به دلیل غلبه طینت. در باب اهل بیت عصمت و طهارت هم گفته میشه که طینت اونا محض علیینه، طینت دشمنان اونها محض سجینیه. اینم حتی آمده و اینم معلوم است که پس بنابراین مقامات اهل بیت هم تابع تینت ویژه اونها بود و چیزهای از این دست که در این روایات هست. این حتما باید در این دستگاه اونم در اینجا دیده بشه. یعنی مرحوم کلینی بحث رو کتاب الایمان و کفر رو با این عنوان قبل از کتاب توحید می آوردن، قبل از کتاب عقل کسی بیاره حتما معناش متفاوت. بحث طینت مؤمن و کافر رو همینجا، یعنی پس از که مسئله عقل و حجیت عقل تمام شد، جایگاه حجت ظاهری در هدایت روشن شد، بحث مشیت و اراده و قضا و قدر مطرح شد، امر بین امرین تبیین شد که وجود قضا و قدر منافاتی با اراده و اختیار انسان نداره، بحث ابتلا و اختیار گفتیم در کتاب و توحید آمده، بحث طینت پشت این هاست، یعنی بحث حریت انسان، قضا و قدر الهی، مسئله کتاب و عجل، مسئله ابتلا و اختیار، مسئله خلق خیر و شر، همه جز مبادی بحث طینت و باید در پرتو اونها فهمیده بشه. اینجا مرحوم کلینی یه بحثی دارن تحت عنوان طینت مؤمن و کافر که حتما یه مطلب علمی درسی است، یعنی باید حتما این روایاتش بحث بشه. یه باب دیگری میذارن، میگن باب آخر من و فیه زیادت و وقوع تکلیف الاول. همینجا ایشون رو مسئله اختبار و ابتلا رو وارد میکنن، شاید هم تفکیک کردن بین این دوتا که مسئله تکلیف اول رو اینجا برجسته کنن که مسئله طینت چه نسبتی دارد با تکلیفی که انسان در عوالم پیشین داره. این در زمینی که دارن مسئله پیش ساخته بودن طینت انسان رو میگن، از یه اصلی سخن میگن که اصل اختیار اوله، که انسان‌ها تابع اختیار نخستینشون بسیاری از امور تعیین شد. بعد از این باب ایشون بابی رو باز میکنن، ان رسول الله صلی الله علیه و آله اول الله ما شاء الله اول من اجاب و اقر لله عز و جل به ربوبیه. چرا نبی مکرم اسلام اول انسان عالمه؟ چون بنابر اون اختیار اول، اول کسی است که در مقابل تکلیف اول اجابت کرد. یعنی از دید مرحوم کلینی و فهمی که از روایات دارن، کل سلسله مراتبی که ایجاد میشه و حتی مسئله طینت مؤمن و کافر تابع تکلیف اول و نحوه اجابه انسان هاست نسبت به اون تکلیف. مباحث مربوط به عوالم پیشین مرحوم کلینی اینجا آورده، کیف اجابو و هم ذر، فطرت الخلق علی توحید رو اینجا میارن. یعنی تکلیف اول بوده، انسان ها در مقابل اون تکلیف اجابت کردن، علی صبر ربکم قالوا بلا شهدنا، به میزان اون بلا گفتن، به مرتبه اون بلا گفتن اینجا مراتب شکل گرفته. و فطرت الخلق علی توحید همان اینجاست. باب بعد کون المؤمن فی صلب الکافر، چجور میشه یه مؤمن از صلب کافر در میاد. بحث‌های بعدی و باب بعدی هم در باب خلق مؤمنه که تا اینجا از دیدگاه مرحوم کلینی مسئله رابطه میان حقیقت انسان، خوب اراد بفرمایید، حالا سیری که من میفهمم از کتاب ایمان و کفر که برازم جز دقیق ترین تقسیم بندی های مرحوم کلینی تو ابواب، تا اینجا تا باب 8 مرحوم کلینی بینید از کجا شروع میکنن؟ طینت المؤمن و الکافر. داشت باید جای دیگه شروع کنن، نه، ایمان رو پیوند میزنن به حقیقت وجودی انسان، این حقیقت وجودی رو میبرن تو عوالم پیشین، تکلیفش رو در عوالم پیشین تعیین میکنن، بازتابش رو توی فطرت نشون میدن، و این که حالا این مؤمنی که خلق میشه چجوری در نظام عالم طبیعت میاد از صلبی به صلب دیگر منتقل میشه. این یک فصل، چون عرض کردم کتاب کافی دو پله است، ای سپله بود چهار برهم کنه، این اینجا یه فصل میذاشتن، اینجا فصل دو. از باب نو فی ان سبقه هی الاسلام فی ان سکینه هی الایمان، باب الاخلاص، باب الشرایع، باب دعائم الاسلام، بنی الاسلام علی خمس، ارکان اسلام، ارکان ایمان اسلام، عرشبت که تا اینجا عرشبت که ابوابیست، اصول، چارچوب، مؤلفه های ایمان و اسلام رو توضیح میده. از باب 14، باب 15، باب 16، 17 هم که حالا عنوان باب نداره در ادامه همین بحث، تا اینجا تفاوت میان ایمان و اسلام در فصل 2، ایشون اسلام و ایمان رو یک جا فرمودن، تسلیم دعائمش چیه، اخلاص کلی بود. توی این چند فصل میان بین ایمان و اسلام تفکیک میکنن، فرق اسلام و ایمان چیست، رتبه اسلام و ایمان چیست، اینم روشن میکنن. باب 18 مسئله ایمان مطرح، این باب تقریبا توضیح دهنده بسیاری از ابواب‌های بعد. ایمانی که ما ازش یاد میکنیم غیر از اسلام تو روایات آمد، اسلام چیه؟ شهادتین، همین که بگی، هم که یه تسلیم ظاهری باشد این اسلامه. ایمان چیه؟ ایمان اون چیزیست که در حقیقت وجودی انسان رخ میده. حالا من دلم میخواد دوستان این مباحثه ای کردن، یه موقع فرصت کردم مثلا در تابستان، خواستن با توجه به مضمون یه سیری برای این بنویسن، بذارم خیلی جالبه. حالا که تکلیف ایمان معلوم شد که ایمان غیر اسلام ها، اسلام اونیست که فقط حقن دما میکنه، اصل ایمانه. خب ایمان چیه؟ میفهمون ایمان حقیقتیست که مبثوثون لجواره البدن کلها، ایمان پخشه توی همه اجزای انسانه. حالا ایشان میفهمه بدن، بعد معلوم میشه منظور از بدن این ظاهر بدن در مقابل نفس نیست، این بدن در اینجا یعنی کل حقیقت، این اصطلاح بوده در اصطلاح دوره تاریخی، دوستان نگاه کنن بدن تعبیر میگن کل مال و شاهد من الانسان، همین پیکره. ایمان تو همه اجزای وجودی انسان، ظاهر و باطن پخش، به ایمان حقیقی این است که همه این جواره رو، همه این جوانه رو پوشش ده. بعد از این باب از سبق و الال ایمان، آقا یکی از معیار چند باب دارن، از سبق و الال ایمان، درجات ایمان، نسبت اسلام، خصال مؤمن، اینا همه مربوط به این بابه که مقدماتی ارائه میکنن که اهمیت ایمان و جایگاه ایمان رو نشون میده و بحث بسیار مهم نیستی. چند باب اگه دوستان بخوان یک باب از این ابواب رو بخونن توی این قسمت، پیشنهادم درجات ایمان، خیلی مهمه، یعنی نگاه انسان را اساساً به مناسبات بین مؤمنین تغییر میده. نباید خیلی جالبی. خب توی اینها تا اینجا به صورت کلی مرحوم کلینی ابوابی رو میارن که اهمیت و جایگاه و درجات و نسبتهاش رو نشون میده. از باب 25 یک فصل جدید آغاز میشه که فصل صفت الایمان، مثلا ایمان چیه، رابطه بین ایمان با اسلام و یقین کدامه، فضل ایمان بر اسلام، فضل یقین بر ایمان، حقیقت ایمان یقین چیه. باب تفکر، مطرح میشه. میرسن به باب مکارم. ما معمولا ایمان و کفر یه جور میدونیم، بعد میگیم اخلاقیات دیگه. مسئله اخلاقیات، چیزی که ما به عنوان مکارم اخلاقی میدانیم، این در وسط اصلا مباحث ایمان و کفر مطرحه. عرض کردم اهل سنت هم کتاب ایمان و کفر از این سیاق دارن، اونا بیشتر همین قسمت ها رو مطرح میکنن، چه ویژگی هایی در ایمان وجود داره. ایشون باب مکارم رو که میذارن فضل یقین که ادامه اونه، ها ببخشید، از باب مکارم که شروع میکنن، از باب 30 که فضل یقین، رضا به قضا، اینا همه ویژگی های یک مؤمن. گفتن ایمان در همه جوارح باید وجود داشته باشه. کجا؟ الان به شما میگم ایمان از کجا شروع میشه. از یقین. یه رتبهش میره رتبه یقین، یه رتبهش میاد توی الرضا و بالقضا، یه از ویژگی های ایمان. یه رتبهش تفویض الله و توکل علیه. یه زمانی شاید مثلا 20 سال قبل، شاید هم یه مقدار بیشتر، این بحث شاخص‌های ایمان و شاخص‌های دینداری تو ایران مطرح شد. جامعه شناسان و کسایی که پژوهش‌های اجتماعی میدانه می‌کردن، خب این بحث تو ایران مطرح شد که می‌خوایم اندازه‌گیری کنیم بحث دینداری مردم رو. اون پروژه خیلی بزرگ ملی که اجرا می‌شد. بعضی از عزیزان آمده بودن می‌گفتن آقای شاه شاخصهای دیدن از کجا در بیاره. من اون موقع یه نشون دادم، برای اونا خیلی جالب بود. دوستانی که حوزه مطالعات میدانی اجتماعی انجام میدن، حالا شما ببینید کسی ما بگه شاخصهای ایمان چیه. الان از بعد ببینید، از یقین شروع شد. آه مؤمن کیه؟ کسی که رضای به قضای الهی داره. رضای به قضای یعنی چی؟ نشسته یه گوشه میگه هرچی برای سرم اومد، یا تفویض الالله و توکل علی. حالا سیر رو هم به نظر من سیر جالبی مرحوم کلینی دارم. رضا به قضای خدا، بعد توکله، تفویض و توکل. اینا ویژگی های مؤمن، نه درجات نیست. بله، یعنی این مطلقا نباشد اصلا ایمان. اسلام هستا، فرد مسلمانه، او درجات ایمان اینجا پیاده میشه. حال توی روایات هست درجه ایمان انسانها به چیه؟ به درجه خوف و رجاشون، به میزان خوف و رجاشون خود این درجه پیدا میکنه. اما اینا شاخص هست، یعنی مؤمن مسئله خوف و رجا رو داره. اما من میخوام صفات مؤمن را در خودم تحقق بدم، باید اینها در ما تحقق پیدا کنه. خوف و رجا، حالا ترتیب رو دوستان ببینن. حسن ظن بالله، اعتراف به تقصیر، طاعت و تقوا، ورع، اینا همه تا عفت، اجتناب از محارم، اداء فرائض، استواء العمل و المداومت علی. این خیلی نکته مهم است. یه کاری رو کم میخوای انجام بده تو ایمان، کم من ولی مستمر انجام بده. باب عبادت، باب نیت، باب اقتصاد در عبادت، میان روی در عبادت، نه افراد نه تفرید، به میزان توانت. باب صبر، این همینطور ادامه داره، ادامه پیدا. باب شکر، اینا همه جزء باب حسن و خلق، جزء شاخص های حسن و بشر، همین خوبروی. یه شاخص مؤمن همیشه شادرو و خوشروست و شاشه. صدق و ادای امانت، حیا، عفو، کظم غیظ، حلم، سمت و حفظ اللسان. ببینید از کجا شروع کردیم؟ از یقین شروع کردیم، رسیدیم به سکوت. زبانش رو در کنترل خودش داره. باب مدارات، یه از روایت خیلی خوبه، جالبه، مدارات با دیگران. یه مؤمن اهل مدارات، این مدارات یعنی چی؟ باب رفق، رفق غیر از مدارات. مدارات یه چیزه، رفقش در روایت اومده گویا طرف اینا با هم فرق میکنه، یا مواضعش، مواضع مدارات با مواضع رفق دو تاست. این است که مرحوم باب تواضع، باب حب فلا و البغض فلا، حرکتات با تابع ذم دنیا و زهد فیها. زهد یکی از ویژگی های اینا همه توی فصله. باب قناعت، باب کفا. چی؟ به ذهن میرسه ابواب نخستین از دیگاه مرحوم کلینی بحث های بنیادین وجودی انسان. شاید داشته باشه و شاید هم از دیدگاهشون حب و بغض روایات ببینید، این حب و بغض فلا بیشتر توی موضع رفتاره. اون حب و بغضی که ما اونجا مثلا گفته میشه، شاید بله اگر از بیرون نگاه کنیم، تعجیل در فعل خیر، انصاف و عدل، انسان اهل انصاف و عدل، تمام اینها استغناء عن الناس، انسان یه جوری کار کنه، زندگی کنه که از مردم بی نیاز باشه. صله رحم خیلی جالب، من یه جای جسارت کردم گفتم من یک دهم ابواب کتاب ایمان و کفر در حوزه علمیه قم اجرا بشه وضع اون بهشت. چی؟ نه نه واقعا یک دهم از اینها اگه بین طلاب مردم یک دهمش اجرا بشه، واقعا اصلا زندگی ما دگرگون میشه. باب بر به والدین،
نسبت کتاب ایمان و کفر با کتاب تاریخ در این تاریخ درمانی که مبادی ایمان و کفر کتاب شده، نسبت بین کتاب ایمان و کفر کتاب راجع سمیدید. من رد پای نهیدن که بگیم باید کتاب راجع مقدم ببرد کتاب ایمان و کفر میشود، یعنی اگه خلالی ایجاد میشود که این سن کتاب ایمان و کفر مقدم ببرد کتاب راجع میشود، چون چیزی هم که از ایمان الان به ذهن تبادر میشید ایمان به حجت
ایمان به همه چیز دیگه، یعنی از جمله ایمان و ببینید این در واقع بیم کتاب الحجه مبنای وصول به اینهاست دیگه، یعنی اون بحث رو من تکرار نکردم. از دیدگاه مرحوم کلینی کسی اگر بخواد به ایمان و کفر برسه باید علم و عقل رو باید داشته باشه، حجت باطنی و ظاهری تو همه اینا هست. بسیاری از روایات این باب ایمان و کفر ارجاع به عقل، اما بیانش بیان حجت الهی. باب اهتمام به امور مسلمین و نصیحت برای اونها و نفی اونها، اجلال بزرگان، اخوت مؤمنین بعضی با بعضی. عرض شود که بله ها، تا اینجا، تا باب 73 از باب چقدر شد؟ از باب 29 که باب المکارم شروع شد، این کلن از باب 29 تا باب 73 شاخصهای ایمان هم مبسوط علی الجواره ایناست. خیلی شد ابواب، عناوین خیلی میشه، از 28 تا 73 45 عنوان در باب شاخصهای ایمان. از این به بعد چند باب رو مرحوم کلینی میارن، حالا یا به دلیل میخوان اهمیت موضوع رو بدن، یا میخوان الان که مسئله مؤمن و ویژگیهاش حل شد بگن جایگاه این مؤمنی که دارای این مکارم و ویژگی هاست چیه. حق کسی که عرض شود که به این اوصاف خودش رو ببنده و این اوصاف رو به خودش در واقع ایجاد کنه، یا اون کسانی که این اوصاف رو نقض کنه. در تواخی بین مؤمنین، دو یا سه باب ادای حق مؤمنین، تراحم و تعاطف. ببینید من تو این بحثه اینا رو تفکیک کردم، یعنی تا باب 73 ویژگی های یک مؤمن و خصوصیاتش در ابعاد مختلف وجودی است، از 73 حالا مؤمنین با همدیگه چه نسبتی پیدا میکنن. باب تراحم و تعاطف اینجا آمده، یه صله رحم اونجا داشتیم، اما این دیگه مخصوص مؤمنه. این مؤمن با اون مؤمن، زیارت الاخوان یا اخوان، مصافحه، مؤمنین با هم دیگه مصافحه از حقوق مؤمنه، معانقه، تقبیل، تذاکر اخوان که اصلا مؤمنین باید با هم دیگه باشن و با هم دیگه در واقع ذکر الهی بگن و ذکر ادخال سرور بر مؤمنین، قضاء حاجت مؤمن، اینا هم سعی در حاجت مؤمن، تفریج کرب المؤمن، کرب المؤمن، ای مؤمنی گرفتاره، اطعام مؤمن، با چی؟ خب با چی؟ نه استقلاء الناس، من باید نسبت به دیگری مستقلی باشم، او مطرف ما، من نباید نسبت به او یه کاری بکنم که خودم رو نیازمند دیگری بکنم، ولی اونم باید دنبال تفریج کرب باشد و قضای حاجت من باشه. فی التاف المؤمن، و یعنی یه کسی فی خدمته، در نصیحت مؤمن، احیاء مؤمن، دعای برای اهل ایمان. من عمدن اینا رو میخونم، ما با هم تشویق کنم، اینا از چیزهاییست که ما اصلا با فضای طلبگی از اول تا آخر طلبگی، یعنی من به نظرم واقعا یه کسی باید بگه تو حوزه واجبه حداقل تیتر اینا رو طلبا بخونن تا وارد حوزه شون بخونن. فی ترک دعاء الناس، خیلی جالب این در واقع، ان الله انما یؤت الدین من یحبه، سلامت دین، تقیه ها، ببخشید تمام شد، بله این فصل کاملا تمام شد تا 93. چی نبود؟ چرا؟ اجتماعی هم بین مؤمنین شدن، ولی اجتماعی ها رو گفت، صله رحم رو گفت، این که تو درجات ایمان اصلا اون یه بس، اما از اینجا به بعد روابط مثل اهتمام به امور مسلمین و نصیحت لهم مسلمین، اجازه ایشون جز ویژگی های ایمان آوردن. نه اینو توی چی آوردن؟ بله دیگه، بله بله، ولی خود مؤمن عرض شود که فیما یوجب الحق لمن انتهل ایمان و ینقضه، در تواخی حق مؤمن علی اخی و اداء حقه. حالا تا اینجا که میان این ویژگی ها و روابط درون ایمانی، اگه حزب مؤمنین رو بخوام تصویر کنیم، اینا جز قواعد و مناسبات حزب مؤمنینه، بین خودشون باید اینجوری با هم تعاطی کنیم. از فی ترک دعاء الناس، این در واقع گویا ایشون دارن فاصله میندازن بین روابط درون ایمانی و رابطه مؤمنین و غیر مؤمنین. آقا دعوت دیگران، ناس، افراد بیرون خط، بیرون خط ایمان، نمیخواد دنبال دعوت اینا باشه. فرمودن اگر خداوند بخواد کسی رو هدایت کنه بیاد داخل حزب مؤمنینش بکنه، خدا یه نوری درش میندازه، زمینه ای براش فراهم میکنه، توفیقش
بده. ایمان اسلام چه فرقی؟
چی؟
ایمان اسلام چه فرقی؟ منظور از ایمان
نمیتونم بگم، نمیتونم. اصلا خود این جزء امور پیچیده است. الان اخیراً یه پایان‌نامه گذاشتیم، یکی از دوستانی رو داره کار میکنه روایات کل این ابواب، چون دو دسته روایت داریم. از یه طرف تشویق شده به اینکه دیگران رو، شما وظیفه هدایت دارید، امر و معروف نهی از منکر دارید، از یه طرف روایات متعدد و متنوع داریم که ده اون ناس بلشون کنید، چرا برید دنبال اینا رو میخواید اینا رو مؤمن کنید؟ روایات ظاهرش ایمان، چون دعوت کلی به اسلام نیست، ایمان به معنای ایمان خاص. از اینجا چند باب دارن، یکی سلامت و دین از تقیه، بینید روابط بیرونی که من میگم دقیق برمون کلینی. آقا مؤمنین با همدیگه اینجوری باشن، حالا با دیگران چی کار کنیم؟ اولا دعوت اونا نمیخواد بکنیم. عرض شود که خدا اگه کسی بخواد سلامت دین به چیه؟ تقیه. چون با حزب مؤمنین باید از غیر مؤمنین با اصل تقیه برخورد. باب کتمان، ببینید کتمان، مؤمنین درون خودشون با هم دیگه هستن، اما باید نسبت به دیگران کتمان داشته. تا باب 99. از باب 99 یه عنوانی رو باز میکنه، حالا عزیزان دعوت این رو بخونن، یعنی ببینن این چیه. اینجا میفهمن المؤمن و علاماته و صفاته. ای همه
بیان شد
44 باب اجزای ایمان شما گفتید، شاخص ها مشخصات شو گفتید، گفتید مؤمنین اینجوری میکنن. خب این باب مؤمن و علامات او و صفات او چیه؟ ایشون مفصل در اینجا روایاتی ذکر میکنن که ویژگی های مؤمنان داره، غالبا هم دوستان آشناست. بعد میفرمان فی قلت عدد المؤمنین، باب 100، الرضا به موهبت الایمان و صبر علی کل شیء بعده. اگر کسی ایمان بهش داده شد، هبه شد، دیگه بر هر چیز دیگری صبر. در سکون مؤمن به مؤمن، فیما یدفع الله بالمؤمن، خدا به وجود مؤمن، فی ان المؤمن صنفان، مؤمنین دو گروه هم، ما اخذ الله علی المؤمن من الصبر علی ما یلحقه فی مبتلا به، شدت ابتلای مؤمن، تمام، فضل فقراء مسلمین. آه شما یه فقرم پیدا کردید در شرایط وجود ایمان. ای که قلب دو تا گوش داره، یکیش ملک درش می نوازه، یکیش شیطان، یا روحی که مؤمن با او تأیید میشه. تا باب 111 هم که باب ذنوبه. بله تمام کنیم قسمت. خب این باب ذنوب را هم دوستان دیگه وارد نمیشیم. باب ذنوب کبائر عرض کردم، ذنوب و کبائر در واقع همون بحثی است که اینجا داریم، که بس خیلی مهمیه. حالا بس بذاریم اینو دو سه نکته بس جلسه بعد. عرض کردم از 99 به بعد یه فصلی رو ایشون باز میکنن که به ذهن میرسه از دیدگاه مرحوم کلینی یه باب تازه‌ایه، یعنی که نه این چیزی که در اینجا آمده، چون من اول تصورم بود یه موقعی که این صفات کلیه، چون در یک روایت یا اون میبینید 30 تا 40 تا از صفات مؤمن آمده. اما خب بعضی از روایات هم هست که نه، یک ویژگی آمده. شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الخير و اهل الايمان، اهل الفتح و الظفر. اینجوریه. یا فرمود در حضرت ایاک و سفله، ممکنه یه احتمالش این است که مثلا بگیم اینا، ولی خب بعضی از روایاتش واقعا یک دونه صفت رو داره ذکر میکنه. حالا من یه چیزی به ذهن، بله بله، چون موارد مشابه هم داره، اما اون چیزی که مهمه از 101 به بعد، حالا این 100 به بعد، در 100 به بعد این تعابیری که آمده کاملا یه فضای جدیدی رو که انده در تعامل بین، حال بگیم تعامل بین مؤمنین، این باید ملحق بشه اون بحث درون ایمان، یا اینجا یه بحث جدیدی، حال این دوستان دقت کنن، حال بحث ذنوب رو عرض میکنم، یعنی والحمدلله.